أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الدرس الثالث والخمسون، جلسه 53 از مباحثه فقه المسجد. در باره این حکم، چهارمین حکم از محرمات مسجد که برشمردیم، حکم النفسا فی دخول المسجد والمکث فیه. حکم نفسا چیست بعد از این که حائض رو بیان کردیم و جنوب رو با هم؟ حکم نفسا چطور است در دخول مسجد و مکس در او؟ آنچه که دیروز بیان کردیم از اقوال در مسئله این بود که فقها من القدماء والمتأخرین بلکه والمعاصرین، همه اینها قائل شدن که حائض و نفسا مشترک فی الحکم هستن، حکمشون مشترک است. یعنی ما یحرم علی الحائض یحرم علی النفسا. اما نکته‌ای که باقی مون که باید عرض کنیم این بود که بگیم خب این دلیل بر اشتراک چیه؟ چرا نفسا و حائض با هم مشترکن؟ دلیلشون چیست؟ لذا امروز میگیم الادلتو علی اشتراک نفسا مع الحائض فی الحکم. عبارت رو برعکس نگیم، اشتراک حائض با نفسا، اشتراک نفسا با حائض. یعنی هر حکمی حائض دارد نفسا دارد. بعد سرشو میگیم. این اشتراک رو قد استدل علیه به ادله، استدلال شده به چند دلیل. یکی از اون ادله الاستدلال بالاجماع هست. اجماع فقها بر این است که ما یحرم علی الحائض یحرم علی النفسا، یا النفسا کل حائض فی الحکم، نفسا در حکم همانند حائض است. اجماع رو دیروز اشاره کردیم که از ابن زهره در غنیت النزوع و کتابهای دیگر نقل شده. پس ذکرنا الاجماع آنفا، در جلسه قبل بیان کردیم. امروزم یه عبارتی از مستمسک میخونم بعد مناقشه در این دلیل رو بیان کنیم. مستمسک سید حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم اشاره کردن به اجماع و عدم خلاف و همه اینایی که بیان شده. ایشون بعد از این که متن عروه رو میارن میفهمن اجماعاً، یعنی حائض نفسا مثل حائض است بنابر اجماع، کما عن الغنیه و شرع المفاتی و اللوامع و فی اینا اجای اجماع کردن. و فی المسالک و عن المدارک، مسالک الافهام مدارک الاحکام، ول کفایه، کفایت الفقه مرحوم عبد سبزواری، اینا گفتن انه قول الاصحاب، گفتن قول اصحاب امامی است. او مذهبهم، گفتن مذهب امامی است، مذهب فقهای امامی است. در معتبر علامه گفته و فی المعتبر هو مذهب اهل العلم لا نعرف فیه خلافا، همه علما این رو قبول کردن، مخالفی هم نداریم. گفت من نمیشناسم مخالفی رو. و فی المنتها، در منتها فرموده لا نعلم فیه خلافا بین اهل العلم، بازم گفته بین اهل علم خلافی رو، مخالفی سراغ ندارم. نحوه این از تذکره هست. و عن السرائر نفی الخلاف فی، ابن ادریس هلی در سرائر نفی خلاف کرده، جناب مستمسک می فهمد که بله ظاهر بالاتر از این، جناب ابن ادریس گفته الظاهر انه اجماع عند الکل، فهموده در نزد همه اجماعیست، بالاتر از، بله بالاتر از نفی خلافه، اجماعی در نزد امامی است. چرا اول گفته رد نفی خلاف بعد اجماع؟ خب نفی خلاف ممکنه متعرض مسئله نشده و چیزی نگفته، اما جناب ابن ادریس میتوند اذ لم نقف على من تعرض لرده او التوقف فيه، فرمودن چون ما واقف نشدیم بر کسی که متعرض رد این بشود، یعنی مخالفت کنه، بخواد رد کنه یا بیان کنه و توقف کنه چیزی نگه، هر کی متعرض شد موافقت کرد. این ابن ادریس و اینها نقل کردن. جناب مسید حکیم بعد از این میفهم و ها و هو العمده، عمده دلیل برای اشتراک نفسا با حائز همین دلیل اجماع است. دلیل اجماع عمده دلیله، چون در نزد سید حکیم دو تا روایت دیگری که بیان میکنن اون روایات رو قابل خدشه میدانن، لذا عمده دلیل میگه دلیل، دلیل اجماع است. حالا ما هم خدشه میکنیم ولی فرقی با جناب سید حکیم داریم، این که ما این دلیل عمده نمیدانیم. خب این از کنم محضر شما مستمسک جلد 3 صفحه 461. این استدلال بالاجماع عندنا قابل للمناقشه، این اجماع قابل مناقشه است، نمی شود به این اجماع استدلال کرد به عنوان دلیل. مناقشه در درباره استدلال به اجماع دو تا مناقشه میکنیم. یک، اولا میگیم ان الاجماع هنا انما هو منقول، اجماع اینجا اجماع منقوله و ليس محصلا، اجماع محصل نیست. منقول رو هم حجت نمیدانیم، اجماع منقول رو حجت نیست و دلیل نیست اجماع منقول، هذا اولا. اما ثانیاً اشکال دوم این است که حالا لو قیل به حجیت الاجماع المنقول، اگر کسی اومد گفت آقا اجماع منقول ما حجت میدونیم، شما حجت نمیدانید، یا یک کسی اومد گفت که ما قبول، ما قائل هستیم اجماع محصله منقول نیست، خودشون تأثیر کردن، اگر کسی این دو حرف رو بزنه لنقول ایضا به عدم صلاحیت الاجماع که یکون دلیلا، بازم میگیم اجماع صلاحیت دلیل بودن نداره، دلیل نمیتواند اجماع دلیل بر اشتراک باشد. چرا؟ چون که علا فرض این که اینجا اجماع محصل باشه یا علل مبنایی که اجماعی منقول معتبر بدانن، معلوم نیست اجماعی اینجا اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم باشد، اجماع در اینجا اجماع تعبدی نیست که کاشف از رأی معصوم باشه. چرا نیست؟ چون من المحتمل کونه مدرکی، یا چون احتمال مدرکی بودن اجماع وجود دارد. چرا فقها اجماع کردن؟ چون دو تا روایت وجود داشته به جهت این، چون عمده اینا روایت رو هم ذکر کردن، لذا چرا اجماع کردن؟ چون به خاطر این مدرک. وقتی ما مدرک داریم، مدرک لفظی داشته باشیم، دیگه نمیتوانیم به سراغ مدرک لبی بریم. اجماع دلیل لبی است. لذا پس معلوم نیست که اجماع آقایان به عنوان اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم باشد. پس این اجماع یحتمل که مدرکی باشه و منشأ اجماع همون روایاتی که بر لسان فقها بوده و جاری شده باشد و این قابلیت استدلال و دلیلیت ندارد. اجماع بناءً علی ذلک میگیم استدلال بالاجماع قابل مناقشه است که ذکر کردیم و از دلیلیت میفته. بله، جناب سید حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشان که حالا اجماع رو اینجا پذیرفتن، یه حرف دیگری هم زدن، اون این بود که گفتن انهاذا هو العمده، این دلیل عمده ترین دلیل در اشتراک نفس با حائض مسئله اجماع است. دلیله ما میگیم اولا که اجماع رو قبول نداریم، ثانیا عمده بودن هم قبول نداریم، بلکه ما با توجه به دودش اشاره کردیم اجماع از دلیلیت میفته. حد اکثر چیزی که میتوانیم استفاده کنیم اگر نسبت به ادله بعدی ما اونها رو تمام دانستیم، این اجماع میتونه مؤید ادله باشد. به عنوان مؤید میتوانیم بپذیریم که تأیید کند دلیل را، اگر اون دو دلیل رو بعدن دوباره تام دانستیم. اگر اون دلیل تام ندانستیم که مسئله هیچ رو حواست دیگه. خب این پس نسبت به اولین دلیل که اجماع باشد، پس دلیل اجماع رو نپذیرفتیم در مقام اشتراک نفسا با حائض. دلیل دوم منها الاستدلال به نصوص و روایات، دلیل دوم استدلال به روایات است. بر اشتراک حائض با نفس، اشتراک حائض و نفس در حکم، استدلال بعضی از روایات شده، اقلش دو روایت ذکر شده است. روایت اول روایت جناب مقارن است، روایت در علل و شرایع هستش، مرحوم شیخ صدوق در علل نقل کرده، مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل هم در جلد دوم مچاپ اسلامیه صفحه 579 حدیث 12 که باب و جواز اجتماع الحیض محل حمل، این که آیا میشه خانم حامله باشد خون هم ببیند، خون حائض حیض هم بشود، میگن بله جواب ممکن هست، این احتمال وجود داره. اونجا این روایت رو نقل کرده، روایت سندی داره، سندش میخونم چون کار داریم باش. محمد ابن علی ابن الحسین در علل عن ابیه پدرشون، عن محمد ابن ابی القاسم، عن محمد ابن علی الکوفی، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن الاسم، عن الهيثم ابن واقد، عن مقرن، عن ابي عبد الله عليه السلام. جناب مقرن از امام صادق نقل میکند، قال سأل سلمان و علی علیه السلام، سلمان از امیر مؤمنان علی پرسید علیه السلام، عن رزق الولد فی بطن امه، از روزی فرزند در شکم مادر. این چطور روزی میخورد؟ روزی چیه؟ رزقش چیه؟ قضاش چیه؟ فقال امیر المؤمنان فرمود ان الله تبارک و تعالی حبس علیه لحیض فجعلها رزقه فی بطن امه. فرمود خدای عزوجل حیض رو برای این خانم حامل بست و این رو روزی اون طفل قرار داد، چون روزیش از طریق خونه، اونجا تغییر ایجاد کرد که این رزق و روزی او بشود. لذات در روایت داره بعد که وقتی که این فرزند دنیا میاد اون رگ که قطع می شود خون دیگه از طریق دیگری خارج میشه. روایت دیگری هم باز وجود داره، گفتن که خب اگر پس بنابراین سوال کنه که بعضی وقتا که خانم در زمان حملش هم حیض میشه و خون میبینه چیه؟ فهمیدن اون زیادیه بر غذای طفل است، زیادی بر غذای ولد است، زائدش رو از اینجا خارج میکنه. خب عرض کنم محضر شما که اینجا در مقام استدلال میخونیم ببینیم این روایت چطور. این روایت اولین روایتی است که به عنوان دلیل بر اشتراک نفسا و حائض بیان کردن. میخواد بگه خون نفس نفاس همون خون عیزه که بند آمده بوده، حالا بعد از ولادت جاری شد، فرقی نکرد. وقتی که خون نفاس همون خون عیز باشد، پس یحرم علی نفسا ما یحرم علی الحائض، هرچی بر حائض حرام بوده بر او هم حرام می شود. این کیفیت استدلال. اما ما عرضمون است که قدیر دو علل استدلال می شود ایراد کرد بر این استدلال به روایت مقرن، اون هم من جهتین. از دو جهت ما اشکال داریم به این روایت. یک، الاول از جهت سند هست. اول میگیم ضعفها من جهت سند، این روایت از جهت سند ضعیفه. ضعیفش هم اینه که سه نفر تو این وجود دارن، هر سهشون دچار مشکلن. یک، خود جناب مقرن. مراجعه کنید به معجم رجال حدیث سید خویی، میبینید 7-8 نفر مقرن رو لیست کرده. یکی دو تاشون مقرن بدون پیشوند و پسوندن، بقیه شون هم مقرن ابن عبدالله، مقرن ابن صالح، نمیدونم دیگران هستن، اما هیچ کدام از اینها لم یرد فی حقه مدحون ولا ذم، نه مدحی و نه ذمی درشون وارد نشده، لذا مجهولن. این مقرن هم که میرسه سید خویی فقط روایتشو نقل میکنه، میگه که روا انو هیثم ابن واقد کمیه تو این روایت داریم. بعدم فهمود که اقول، سید خویی فهمود من میگم المقرن هازا احد من یعتی بعده المسمون بالمقرن، میگه یکی از اون مقرنهای بعدیه که میاد. اون بعدی هم نگاه میکنیم، اولا معلوم نیست مقرن کدام یکی از اونهاست، مشترکن. ثانیاً هیچ کدام از اینا نه مدهی نه ذمی وارد نشده، پس این راوی میشه چی؟ میشه مجهول. راوی مجهول، لا نعتم دو علی. خب این از کنم محضر شما اشکال اول. این اشکال اول دو جهت دیگه هم داره، بازم روایت ضعیفه. چرا؟ لجهت از جهت شموری علی محمد ابن علی الکوفی، محمد ابن علی کوفی هم مجهوله، اونم هیچ چیز در بارش وارد نشده. دوباره سباره میگیم باز روایت مجهول است و ضعیفه، روایت ضعیفه به خاطر شمولش بر آقای عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، ایشان ضعیف است، مجهول نیست، در ضعفش وارد شده. پس هاوا من جهت سند، اما من جهت دلالت، اما من جهت دلاله، از جهت دلاله میگیم دلالت الحدیث غیر تامت، دلالت حدیث تمام نیست و شامل ما نحنفی نمیشود. چرا؟ چون اصلا روایت در مقام بیان حکم نیست، روایت در مقام بیان یک قضیه خارجیه است، در مقام تشریح یک قضیه خارجیهی که خدا در وجود انسان قرار داده. رزق این ولد چیه؟ اصلا در مقامی نیست میگه حالا اون کسی که خانمی که خون نفاستید و عت دم بعد الولاده آیا حکمها حکم لها است یا حکم چیز دیگر است؟ در مقام بیان حکم نیست. جناب سید حکیم در مستمسک به این اشکال اشاره کردن، فرمودن اما مشتهر من ان النفاس حیض معتبر، اینه که مشهور شده که نفاس حیض حبس شده است، بند آمده است. فقط عرفت انه مستفاد من روایت سلمان، شما این دیدی که از این روایت سلمان، یه روایت دیگری هم از خالد داریم، اونم همین رو بیان میکنه که اشاره کردم. از کنم محضر شما لکن المقتوع به، اونی که میتونیم بهش خط پیدا کنیم، سید حکیم میفهمون کما تقدم اینکه قبلا هم گفتیم ان المراد منه بیان و قضیه خارجیه، بیان یه قضیه خارجیه است، لا شرعیت تنزیلیه. نمیخواد بگی آقا این یک حکم شرعی است که از ناری خدا نازل شده، داره یه واقعیتی از یک از کنم محضر شما کیفیت جسمانی زن رو بیان میکنه. بعد میفهم برای این که ملاحظه مورد رو هم که میکنیم میبینیم که این توصیف بل احتباس که کرده گفته بند آمده، فلا یدل علی ثبوت الاحکام الثابته للحیض المقابل للنفاس، دلالتی نداره برای این که بگیم هر چه که بر حائض هست بر نفسا هم دلالت میکنه. نه، اینجا اصلا در مقام اینه میخواد بگه جنس سنخ خونه از سنخ خونه نفاس یکیه، سنخیتشون یکیه، اما آیا اگر جنس این دوتا خون یکی بود آیا اون کسی که این خون را میبیند حکمش هم یکیه؟ این همچین دلیلی نمیتونه استفاده کنیم. مثلا اگر اومد مثلا تاقانیشون خودش بیان میکنه میفهمه جناب اسمند باز سید حکیم رو بخونم میفهمه که انما یدل علی وحدت ما سنخن، مثالی که میزنه میگه نویر ما لو قال شارع، اگر بیاد شارع مقدس بگه البخار ما اون متفرق الاجزا، بگه آقا بخار آب جز جز شده است، پراکنده شده است، خیلی خوب، یعنی جنس بخار آب یکیه و میشه با بخار غسل کرد. میتونیم بگیم که آقا حکمشون یکیه، حکمشون که یکی نیست، بخواه بگه جنسشون یکیه، وحدت جنسیت دارن اینا. پس این روایت در مقام دلالت، دلالتی بر این حکم اینجا ندارد. این هم نسبت به دوم. این روایت اولی بود. روایت دیگر صحیحه زراره است که ظاهرن وقت گذشتی گل سایی زراره میزنیم برای جلسه بعد. رسول الله علیه محمد.